ما خانواده بختیاری، خانواده شیرپیشه، این دفاع رو به مردم می‌سپاریم. به نظر من مردم وکیل خانواده بختیاری، وکیل جانباختگان و جانفدایان آبان ماه مردم ایران هستن. بزرگتر و بهتر از مردم ایران کسی نمیتونه وکالت این پرونده رو داشته باشه.
آیا
دادخواه این پرونده باشه؟
میدونین که آقای بختیاری در همین تماس کوتاهی که اشاره کردین داشته با همسرشون چه گفته؟ فقط گفته من حالم خوبه.
تنها کوتاه همین، از اینکه حالشون خوبه و حال بچه رو پرسیده. سورنا فرزند کوچک آقای بختیاری حال ایشون رو پرسیده، چون موقع بازداشت آقای بختیاری حتی بچه هم ضربه خورده از سوی ماموران وزارت اطلاعات. اصلا نگاه نکردن که کودک اونجاست، ممکنه آسیب ببینه. و بسیار وحشیانه و خشونت آمیز رفتار کردن و آقای بختیاری نگران فرزندش بوده.
بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ملی پوشان ایران برای دیدارهای راهیابی به جام جهانی 2022 قطر آماده می شوند. تیم ملی 4 بازی پیش رو دارد که چنانچه کامیاب شود تازه به دور نهایی انتخابی دیدارهای جام جهانی راه خواهد یافت. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته اولین جلسه تمرین خود را در ورزشگاه شهر منامه در بحرین برگزار کرد. ملی پوشان ایران برای انجام دیدارهای انتخابی جام جهانی در گروه سوم آسیا 2 روز پیش وارد بحرین میزبان این رقابت‌ها شدند. تیم ملی فوتبال ایران طی 13 روز به طور فشرده از 13 تا 25 خرداد باید 4 دیدار به ترتیب برابر تیم‌های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق برگزار کند. ایران در جدول رده‌بندی گروه 3 از 4 بازی دور رفت فقط 6 امتیاز کسب کرده و بعد از تیم‌های عراق و بحرین در رتبه سوم ایستاده. حمید درخشان، کارشناس فوتبال و بازیکن پیشین تیم ملی، در مورد شرایط سخت ملی پوشان ایران در مسابقات پیش رو در بحرین میگوید:
وقتی ما میزبانی رو از دست دادیم، خیلی امتیازات رو از دست دادیم برای اینکه تو کشور خودمون بازی نمی‌کنیم. اما یادمون نره که ما یه تجربه گذشته بازی با بحرین رو داریم. یه نتیجه رو اونجا واگذار کردیم. اون دلیل واگذاریش هم یه تجربه بزرگی برای تیم ملی کشور شد که چه اتفاقاتی و چه کارهایی کردن که ما اونجا نتیجه نگیریم، که همین اتفاقات دوباره اونجا رقم خواهد خورد. کار ترانسفر و هتل و تغذیه و این چیزا حتما اونجا یه اشکالاتی بهش میخوره که تیم ما رو از نظر روحی روانی به هم بریزه. در وهله اول کادر فنی ما باید مجاب کنه بازیکنان رو که به این مسائل اصلا نباید توجه بکنیم. تمام تمرکزتون رو برای دونه به دونه بازی‌ها باید متمرکز بشیم.
مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی فوتبال سالونی روز گذشته انجام شد و تیم ملی فوتسال ایران در گروه ششم در کنار تیم‌های صربستان، آرژانتین و آمریکا قرار گرفت. جام جهانی فوتبال سالونی سال 2021 از 21 شهریور ماه در کشور لیتوانی آغاز می‌شود. دادگاه عالی ورزش روز گذشته با رد فرجام‌خواهی باشگاه پرسپولیس در پرونده گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم به این باشگاه 30 روز فرصت داد تا طلب 580,000 دلاری این سرمربی آرژانتینی را به اضافه 5% سود دیر کرده آن پرداخت کند. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه پرسپولیس را به دلیل شکایت باشگاه گوای هند برای گذاشتن یک پست اینستاگرامی توهین‌آمیز توسط باشگاه پرسپولیس مبلغ 17500 دلار جریمه کرد. سخنگوی باشگاه پرسپولیس در این مورد گفته کارگزار این باشگاه که مسئولیت فضای مجازی پرسپولیس را دارد باید این جریمه را پرداخت کند. و از سوی کمیته ارتباطی AFC فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال به دلیل عدم حضور در کنفرانس خبری پیشبازی با الدوحیل قطر در لیگ قهرمانان آسیا 15,000 دلار جریمه شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا همراه شما هستند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. لحظاتی دیگر در ادامه برنامه نیمه شب، گزارش هفتگی در عرصه مسائل اجتماعی.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سرزمین ایران، ایران در معنای پهنه جغرافیایی، ای بسا در آینده نچندان دور از تصور کوچک و کوچکتر شود و خاکش را از دست بدهد. روند بیابانزایی در ایران به سرعتی و به شیوه‌ای است که کشوری با جنگل‌هایی به وسعت بیش از 15 میلیون هکتار را به بیابان مطلق بدل می‌کند. ایران هر روز که گذشته بیابان‌تر شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران میگوید حدود 2 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن قرار دارند. ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن نروژ و اقلیم شناس، از تغییر چشمانداز در ایران میگوید.
بعد مرحله به مرحله تغییر چشمانداز شروع میشه. این اگه جنگل بوده، بعد میشه استپ، بعد میشه علفزار، بعد میشه همینجوری میره تا یه جایی میرسه که بهش میگیم بیابان. و این پروسه از جنگل به بیابان، خب قبل از همین روند که دارم عرض میکنم، هر کدوم از چشم‌انداز ایران در یک جایی از این ایستاده بودن، علفزار بودن، مرتب بودن، نیمه بیابان بودن، بیابان، هر کدوم اونجا که بودن دو قدم سه قدم اون برتر رفتن. این اگه نیمه بیابان بوده به بیابان مطلق تبدیل شده، اگه مرتع بوده الان دیگه مرتع نیست، اگه جنگل بوده الان دیگه مثلا استود درخزاره، تغییرش با جنگل هر میکنه. این روند انجام شده، اینا رو میشه اون نقشه نشون داد که کجاها بوده. و بعدم خب چون این عدم رسیدن رطوبت به خاک ادامه داره، این تغییر منفی چشمانداز هم متاسفانه به سرعت ادامه داره.
از منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و دکترای اگرواکولوژی میپرسم آیا بیابانی شدن ایران نتیجه سوء مدیریت است یا صرفاً سرنوشت محتوم خاورمیانه خشک؟
معمولاً در کشورهای خشک و نیمه خشک اگر مدیریت سرزمین به صورت یک مدیریت پایدار نباشه و سمت و سوی مدیریت یک مدیریت تخریبی باشد، ما شاهد بیابانزایی خواهیم بود در حد گسترده. خودتون مستظر هستید که از آبخانها استفاده بیرویه شده، آبهای زیرزمینی به شدت کاهش یافته، به طوری که در فقط در 20 سال اخیر 110 میلیارد متر مکعب از آبهای زیرزمینی استفاده شده. از سال 1352 تا سال 1398 حدود 132 میلیارد از این آبها برداشت شده که همه اینها میتونن نقش داشته باشن در تبدیل سرزمین به بیابان.
نه تنها بیابانزایی، که ایران از کشورهای رکورددار فرونشست زمین در جهان هم هست. در حال حاضر در همه عرصه‌های کشور بین 10 تا 20 سانتی متر در سال فرونشست گزارش میشود، چیزی که آقای سهرابی از آن با عنوان زلزله خاموش یاد میکند.
فرونشست زمین پدیده ایست که معمولا با تخلیه آبخانها صورت میگیره. وقتی که آب و ما از آبخانها بیش از حد برداشت میکنیم، یک خلایی در زیر زمین ایجاد خواهد شد و اون خلا سبب میشه که از بالا زمین به سمت پایین بیاد و حالتی انگار یک زلزله روی داده که اتفاقا میگن فرونشست و زلزله خاموش.
با این حال فرونشست زمین موضوعی است که اغلب کمتر به آن توجه میشود. از منصور سهرابی درباره اهمیت این پدیده میپرسم.
وقتی که صحبت میشه سالی مثلا 20 سانتی متر 10 سانتی متر ما فرونشست داریم، شاید تصور ما این باشه که این فرونشست مگه چی هست، ولی شما باید در نظر بگیرید که در 10 سال اگر سالی 30 سانتی متر فرونشست داشته باشیم، ما 3 متر فرونشست خواهیم داشت. در دشتایی که کشاورزی میشه، وقتی که شما 3 متر فرونشست داشته باشید، عملا خاکش رو از دست دادید و دیگه نمیتونید در اون سرزمین کشاورزی بکنید. در جاهایی که مناطق شهری هستن و تأسیسات شهری رو داریم در زیر زمین هستند و اینها با فرونشست مواجه میشه، اون تأسیسات آسیب میبینند، خونه ها آسیب میبینند و حتی میبینیم و دیدیم جاده ها، خیابون ها آسیب میبینن. همه اینها ضمن اینکه خسارت بسیار زیادی رو به ما وارد میسازن، هزینه بسیار زیادی رو هم در بر خواهند داشت. شما اینو اضافه بکنید به فرسایش خاکی که در کشور داریم. وقتی که ما فرونشست رو داشته باشیم، فرسایش خاک رو داشته باشیم، بیابانزایی رو داشته باشیم و اون خشکی که داریم، همه اینها رو اگر با هم در یک پکیج